این رادیو فرداست. در ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. اجازه داره که یه بار دیگه صبح بخیر بگم و درود بفرستم به تک تک شما شنونده های رادیو فردا، به ویژه اونهایی که همین حالا به ما پیوستید. بعد از این گزارش کوبید کیچن از هانا کاویانی، در این قسمت یه بار دیگه نوشین سید حسینی برگشته به استودیو رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا قرار بده برای آخرین بار در برنامه صبحانه با خبر امروز.
متشکرم کیوان. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مواضع خود را درباره مسائل کشور به صورت مشخص در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران اعلام کرده و همچنان به آنها پایبند است. وی این مطلب را روز یکشنبه در جمع گروهی از دانشجویان بیان کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه ضمن انتقاد از گزارش اسرائیل درباره حمله نیروهای آن کشور به کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه آن را بی‌اعتبار خواند، در حالی که بررسی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز کمیته تحقیقی مستقل که به درخواست دبیر کل سازمان ملل تشکیل شده همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه نتایج یک کمیسیون تحقیق اسرائیلی اعلام شد. در گزارش هیئت تحقیق اسرائیلی حمله نیروهای این کشور به کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه قانونی اعلام شده. بنابر مدارک افشا شده از مذاکرات صلح خاورمیانه، فلسطینیان به اسرائیل پیشنهاد حفظ شهر اورشلیم یا بیت المقدس و نیز محدود کردن بازگشت پناهندگان فلسطینی را کردند. به گزارش تلویزیون الجزیره در روز یکشنبه بر اساس صدها سند محرمانه درزیافته درباره مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل در دهه گذشته، فلسطینیان به اسرائیل پیشنهاد داده بودند که تمامی سرزمین‌های یهودی نشین شرق اورشلیم به استثنای یک مورد را در اختیار خود نگه دارند. صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی با دروغ خواندن این گزارش آن را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد که همزمان با بررسی صحت اسناد درزیافته به تلاش برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن درگیری‌های فلسطینیان و اسرائیل ادامه خواهد داد. اما خبری داخلی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیا را تغییر داد. طبق حکم آیت الله خامنه‌ای، سرتیپ احمد میقانی از این سمت کنار گذاشته و سرتیپ فرزاد اسماعیلی به عنوان جانشین وی انتخاب شد. و خبری از کشور همسایه پاکستان، رحمان مالک وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه تایید کرد که برخی افراد با تهیه فهرستی از اسامی روزنامه‌نگاران پشتون ساکن شهر کراچی آنها را به قتل می‌رسانند. طی یک سال گذشته 18 تن از روزنامه‌نگاران پاکستان به قتل رسیدند. آن پتوی، زن آمریکایی متهم به روبودن یک نوزاد پس از گذشت 23 سال از این ماجرا، روز یکشنبه خود را تسلیم پلیس آن کشور کرد. آن پتوی متهم است که در سال 1987 یعنی 23 سال قبل نوزادی 19 روزه به نام کارولینا وایت را از بیمارستان روبوده است. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا، خانم پتوی قرار است امروز دوشنبه به اتهام آدم‌ربایی در دادگاه فدرال شهر نیویورک حاضر شود. و پلیس تونس شماری از متحدان زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز یکشنبه دو مسئول ارشد دولت بن علی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع شماری از مردم شهر رشت ابراز امیدواری کرد در جلسات آینده مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک توافقات خوبی حاصل می‌شود.
ممنونم. تا سایین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی با همدیگه شنیدیم و برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یه گزارش درباره تعداد اعدام‌ها در ایران. اگر شنونده رادیو فردا هستید حتما تا حالا به گوشتون خورده که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حدود یک هفته پیش اعلام کرد که در یک ماه اخیر هر 8 ساعت یک نفر توی ایران به دار آویخته شده. بر پایه اون گزارش از 29 آذر ماه تا 29 دی ماه سال 89 97 نفر در ایران اعدام شدند. حالا پارلمان اروپا هم طی بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران شده. مهتاب وحیدی را در گزارشی در این باره به سراغ عبدالکریم لاهیجی رفته از حقوقدانان مدافعان حقوق بشر. این گزارش رو با هم می‌شنویم.
روند فزاینده اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و گروه های حقوق بشری همراه با مراجع سیاسی غربی نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. 97 نفر در یک ماه آخرین آماری است که از یک نهاد حقوق بشری به گوش می رسد. پارلمان اروپا نیز روز جمعه با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم و نسبت به صدور احکام زندان برای وکلا و فعالان حقوق بشر اعتراض کرد. در این قطعنامه شماری از آنچه موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده اینطور عنوان شده است: بازداشت‌های گسترده طی یک سال اخیر، شکنجه در زندان‌های ایران، گرفتن اعتراف‌های تحت فشار، بازداشت خانواده‌های زندانیان و قربانیان، بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر و صدور احکام سنگین برای آنها. پارلمان اروپا در قطعنامه خود از وکلایی همچون نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد اولیایی فرد، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر نام برده و بازداشت و صدور احکام زندان و محرومیت از وکالت برای آنها را محکوم کرده است. در این قطعنامه همچنین اعلام شده که روند دادرسی در ایران عادلانه و شفاف نیست. پارلمان اروپا همچنین از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آن شده که کمیسیونی مستقل برای بررسی روند محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر تشکیل دهد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم در این باره در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
باید یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران تعیین بشه و منظور ما این است، یعنی اینکه سازمان ملل فقط به محکوم کردن نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران بسنده نکنند. بعد این محکومیت ها یک نتیجه عملی داشته باشه و اون تعیین گزارشگر ویژه است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم اعدام های یک ماه اخیر را محکوم کرده و از آن به عنوان سونامی اعدام در ایران نام برده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در گزارش خود آمار اعدام شدگان طی 30 روز را 97 تن اعلام کرده و گفته که طی این یک ماه هر 8 ساعت یک نفر در ایران به دار آویخته شده است. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده که در یک بازه زمانی یک ماهه، یعنی از 29 آذر تا 29 دی ماه 89، تعداد اعدام ها در ایران به رقم 97 تن رسیده و علی‌رغم سوالات و ابهامات موجود در مورد اعدام ها، این روند به گفته آنها نگران کننده همچنان ادامه دارد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:
ما بسیار نگران هستیم که این روند آمار تعداد اعدام ها در ایران رو که در بالاترین رتبه ها در سطح جهانی هست امسال حداقل دو برابر و حتی شاید چند برابر کنه.
مقامات قوه قضاییه میگویند بیشتر این اعدام ها در رابطه با مواد مخدر بوده. پیشتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هم اعلام کرده بود که 70% اعدام ها در ایران مربوط است به جرایم مواد مخدر. آقای لاریجانی گفته بود ایران پرچمدار حقوق بشر در دنیاست، اما فعالان حقوق بشر میگویند نقض حقوق بشر در ایران به بحران تبدیل شده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، میگوید طی 5 سال گذشته آمار اعدام در ایران بیش از 4 برابر شده است.
طی 5 سال گذشته میزان اعدام در ایران بیش از 4 برابر شده. کشور ایران متاسفانه در لیست کشورهای اعدام کننده همیشه مقام اول یا دوم رو داشته و الان مقام اول رو داره، به خاطر اینکه اگر تناسب جمعیت رو در ایران و چین حساب بکنیم میبینیم که پیش از چین نام ایران قرار میگیره.
امروزه در کمتر کشوری در جهان حکم اعدام صادر میشود، اما ایران بعد از چین بیشترین شمار اعدام را به خود اختصاص داده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو درباره افزایش اعدام ها در ایران با هم شنیدیم.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
نوبت رسیده به موسیقی و اتفاقا میخواییم بریم سراغ یه خواننده‌ای که بعید میدونم کمتر شنونده ای از شنوندگان رادیو فردا اسمش رو هم حتی شنیده باشه، به خاطر اینکه یه خواننده گمنام آمریکاییه که کی میدونه شاید در سالهای آینده بشه یکی مثل بریتنی اسپیرز یا بیانسه یا بقیه. اسمش هست الکسیس جوردن، یه دختر خانم 18 ساله آمریکایی که فعالیت هنری خودش رو با شرکت توی مسابقه تلویزیونی شروع کرده که البته تو همون مراحل اولش هم حذف شده، اما بعد از حضور توی تلویزیون کلیپ‌های تصویریش رو که بازخوانی ترانه‌های معروف دیگران بود گذاشت توی یوتیوب. این کلیپ‌ها خیلی دیده شد تا جایی که تونست بالاخره یه قرارداد ببنده و تا حالا دو تا آهنگ داده بیرون خانم الکسیس جوردن به اسم Good Girl و Happiness. ما از این دوتا Good Girl رو انتخاب کردیم که با هم می‌بشنویم. آهنگ گود گرل رو ازش شنیدیم توی برنامه صبحانه با خبر امروز. و ما در ادامه اعتراض ها به حکم صادره علیه جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی، نمایندگان مجلس آلمان هم لب به اعتراض گشودند و از دستگاه قضایی ایران خواستند که حکم صادر شده علیه آقای پناهی رو هر چه زودتر لغو کنه. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان در این باره گزارش داره که با هم میشنویم.
در پی صدور حکم سنگین علیه جعفر پناهی در 27 آذر ماه امسال، حرکت‌های همبستگی با این سینماگر سرشناس همچنان ادامه دارد. یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا اعتراض نسبت به این حکم و در این حال همبستگی با جعفر پناهی است که از سوی نمایندگان بوندستاگ مجلس آلمان ابراز شده. بر پایه تصمیم مشترک همه فراکسیون‌های مجلس آلمان، حکم صادره علیه جعفر پناهی غیر قابل قبول خوانده شده و از قوه قضاییه ایران خواسته شده آن را لغو کند. جعفر پناهی در این حکم به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده. نمایندگان مجلس آلمان با اشاره به همبستگی جشنواره جهانی فیلم در برلین با جعفر پناهی یادآور شدند که آزادی اندیشه و آزادی هنر نباید پایمال شود و از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران خواستند به حقوق بشر احترام بگذارد. پیش از این هم مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن ابراز همبستگی با جعفر پناهی گفته بود این سینماگر ایرانی در سالهای گذشته با فیلمهای خود نگاه جهانیان را به جامعه ایران انداخت و از این طریق در برقراری دیالوگ و گفتگو میان فرهنگها تشریک مسائی کرد. این مقام مسئول در دولت آلمان ضمن ابراز شگفتی از حکم سنگین علیه جعفر پناهی از دستگاه رهبری ایران خواسته است به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انسانها که خود به رعایت و اجرای آنها متعهد شده پایبند بماند. سوای دولت آلمان، آکادمی فیلم در این کشور هم که بیش از 1100 سینماگر عضو آن است، حکم یاد شده را نه تنها تعرض به حقوق شهروندی این فیلمساز، بلکه تجاوز به حق و حقوق همه فیلمسازان در ایران قلمداد کرده است. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره جهانی فیلم در برلین هم که جعفر پناهی را به عنوان عضوی از اعضای هیئت داوران فستیوال برگزیده، گفته است اگر جعفر پناهی به برلین نیاید به هیچ وجه حاضر نیست شخص دیگری را جانشین این سینماگر ایرانی کند. 61مین جشنواره جهانی فیلم در برلین شامگاه 21 بهمن ماه جاری با نمایش فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی گشایش می‌یابد. در جریان 10 روز فعالیت این فستیوال جهانی همایشی هم برپا می‌شود و در آن سانسور در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همه جای ایران سرای من است. این شعار برنامه صبحانه با خبره. با شهرام رفیع‌زاده مرور کردیم خبرهای استانها رو. تقریبا یه ساعتی پیش این گفتگو ضبط شده، با هم می‌شنویم.
از 4 گوشه ایران.
خب شهرام رفیع‌زاده، یک بار دیگه به تو سلام میکنم. بریم سراغ استانهای ایران و طبیعتاً مهمترین خبری که این روزها از شهرهای غیر از تهران به گوش ما میرسه، خبر اعتراض کارگران به محمود احمدی نژاد هست در شهر زیبای رشت.
درود دوباره بر تو کیوان جان. بله، روز گذشته در حالی که خودروی آقای احمدی نژاد در حال حرکت بوده در رشت، 100 نفر از کارگران شرکت تبریز که ساخت و اجرای راهن قزوین به رشت رو بر عهده داشته، جلوی ایشون رو گرفتن و یک نامه اعتراض آمیز بلند بالایی به آقای احمدی نژاد ارائه کردند. در این نامه اعتراض شدید خودشون رو نسبت به عدم پرداخت حقوق‌های خودشون این کارگران اعلام کردند و گفتن که کارگزاران شما آقای احمدی نژاد تسبیح به دست میگیرن، اما کارگرانی رو که برای گرفتن حق خودشون تجمع میکنن ضد انقلابی و اختشاشگر معرفی میکنن، در حالی که حق ماست تا برای دریافت حقوق معوقه خودمون اعتراض بکنیم. به هر حال اینها هم رسیدگی به وضعیت خودشون رو خواستار شدن و به شدت آقای احمدی نژاد رو مورد پرسش قرار دادن.
این روزا خبرهای اعدام زیادی هم منتشر میشه و دوباره گویا یک نفر این بار در شهر یاسوج اعدام شده.
بله، آقای محمد موسوی پور دادستان عمومی و انقلاب کوهگیریه و بویراحمد اعلام کرده که روز گذشته یک زندانی 29 ساله در زندان یاسوج اعدام شده. ایشون اتهام این فرد اعدامی رو تجاوز به عنف با استفاده از سلاح سرد معرفی کرده و گفته که فرد اعدامی از اهالی گشتاران بوده و محل وقوع جرمش هم در گشتاران بوده ولی در زندان یاسوج اعدام شده.
شما دیروز درباره ناآرامی‌ها در شهر تایبات صحبت کردی، این ناآرامی‌ها به کجا کشید؟
امروز گزارش‌هایی که رسیده اینه که پس از درگیری‌هایی که جمعه و شنبه روی داد در تایبات به دلیل اعتراض به برکناری امام جمعه اهل سنت این شهر، در روز یک شنبه ماموران امنیتی و انتظامی شمار بسیاری از جوانان معترض در شهر تایبات رو بازداشت کردند. بخشی از بازداشت شده‌ها به اداره اطلاعات مشهد منتقل شدن و بخش دیگه در نهادهای امنیتی و انتظامی خود تایبات همچنان زندانی هستند.
و یه خبر دیگه من دیدم که درباره سانسور خبرهای نارضایتی‌ها از حذف یارانه‌هاست در استان مرکزی. این خبر تا چند روز درسته؟ دیدی اینو جایی؟
بله، این منبع این خبر هفته‌نامه اطریاس هست که در عراق منتشر میشه و این هفته‌نامه به صراحت نوشته که اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مختلفی به نشریات این استان میده برای عدم انتشار برخی اخبار، از جمله یک بخشنامه‌ای داده که تأکید کرده خطاب به مطبوعات محلی که نارضایی و اعتراض از حذف یارانه ها رو به هیچ وجه منتشر نکنن در رسانه های خودشون، بلکه تنها اخباری رو منتشر بکنن که استاندار یا معاونین استاندار مرکزی در اختیار رسانه ها قرار میدن.
بله، از دیرباز همیشه میدونستیم که نشریات محلی در استانها همیشه بیش از آن وضعیتی که در تهران هست تحت فشار هستند. حالا از این موضوع هم بگذریم. یه خبر بد داریم برای دوستداران و علاقمندان به حیات وحش. گویا یه بار دیگه گروهی از دلفین‌ها در سواحل جاسک کشته شدند یا خودکشی کردند. این جزئیات این خبر رو میدونی چیه؟
این خبر رو آقای محمد باقر نبوی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و گفته که یک بار دیگه به گل نشستن دلفین‌های پوزه بلند در سواحل جاس آغاز شده. سال 86 هم همین رویداد رخ داده بود در جزایر مربوط به خلیج فارس و دریای عمان و همچنین استان هرمزدان، و اینطوری که معاون سازمان محیط زیست اعلام کرده در دور اخیر هم 9 دلفین دیگه به گل نشستن و معلوم نیست که در روزهای آتی همین ماجرا ادامه پیدا بکنه یا نه.
اصلا علتش معلوم نیست؟
علتش رو در سالهای گذشته یک گروه تحقیق تشکیل دادن، اما در نهایت جواب قانع کننده‌ای به افکار عمومی داده نشد. گمانه‌هایی مطرح شد مبنی بر این که عبور و مرور کشتی‌ها یا آلودگی بیش از اندازه آب خلیج فارس ممکنه که علت این خودکشی یا مرگ دلفین ها باشه.
ممنونم از شهرام رفیزاده، خبرهای استان ها رو با هم دیگه شنیدیم.
متشکرم کیوان جان، درود بر تو و روز خوبی برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو.
و اما خبرهای شهرستان ها رو شنیدیم و بعد نیست همینجا یادآوری بکنم و بگم که هر جای ایران زندگی میکنید و دوست دارید که خبرهای محل زندگی شما در این بخش از برنامه صبحانه با خبر پخش بشه، میتونید با ما تماس بگیرید به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 بر روی پیامگیر رادیو فردا بگید که از کجا زنگ میزنید و چه خبری رو دارید و اونجا ما این خبرها رو میدیم به شهرام رفیزاده، دربارش تحقیق میکنه و در مورد بعد از اینکه از صحت و سوقش مطمئن شد قطعاً توی برنامه صبحانه با خبر اون خبر بازتاب پیدا خواهد کرد. و اما مروری بر خبرهای جهان موسیقی با علی ناظمی که ساعتی پیش بهش زنگ زدم. قبل از اینکه این مصاحبه رو بشنویم یه چند ثانیه‌ای از یکی از قطعات معروف شهرام ناظری رو از آلبوم شورانگیز میشنویم که نتیجه همکاریش هست با حسین علیزاده. بعد که این مصاحبه شروع شد علتی که این قطعه رو انتخاب کردم اونجا خواهید فهمید. علی ناظمی عزیز درود بر تو، صبحت بخیر.
صبح بخیر کیوان، صبح خوبی داشته باشی. امیدوارم که شنوندگان که این برنامه رو گوش میدن صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
یه خبر خیلی هیجان انگیز من شنیدم که در واقع هیجان انگیز برای ماها که توی اروپا زندگی میکنیم. شنیدم که شهرام ناظری و حسین علیزاده قراره با هم برن رو صحنه تو اروپا.
البته این خبر برای همه هم میتونه هیجان انگیز باشه، چون که این دوتا استاد بزرگ موسیقی ایرانی کسایی که اونا رو به عنوان اساتیدی میشناسن که نوآوری تو چارچوب موسیقی ایرانی میکنن، نه فقط یه چهره شناخته شده تو خود ایرانن که چهره درخشان بین‌المللین، حالا کنار هم قرار میگن و این اتفاق بعد از نزدیک به 20 سال رخ میده. اونا قبلنها با هم خیلی کار میکردن، گروه عارف رو توی نیمه دوم دهه 50 داشتن، بعد اوایل دهه 60 آلبومای چاوش رو در کنار بزرگان چون محمدرضا لطفی کار میکردن، و البته جوانای اون موقع موسیقی آینده دارای اون موقع موسیقی هم بودن اونجا، و همه همکاری اونا رو توی آلبوم شورانگیز به یاد دارن و اجرای نوروزشون که تو کل تو سال 1369 کردن یه اجرای به یاد موندنی بود، و فکر کنم این همکاری دوباره این دوتا خیلی همکاری شهری جالبی باشه و از توش چیز خوبی بیرون بیاد.
اعلام شده که علی چه شهرهایی میرن؟ پراگ نمیان؟
پراگ نمیان، ولی 7 شهر اروپایی مختلف توی آلمان، توی اسپانیا و توی سوئد میرن.
و همزمان این روزها از دوم بهمن در واقع توی تالار وحدت ارکستر سمفونیک تهران قراره که قطعات مذهبی مربوط به وقایع کربلا رو اجرا کنه. درباره این خبر چیزی داری برامون بگی؟
این اولین تجربه‌ای که موسیقی مذهبی با یک ارکستر بزرگ انجام میشه و تا به حال هم به نظر میاد که استقبال خیلی خوبی از این شده و کسی که توی کنسرت‌ها بودن تقدیر کردن، تمجید کردن. نادر مرتضی‌پور رهبر ارکستر یک گروه 76 نفری رو داره و مجید عبدالحسینی خواننده است و قطعاتی رو که اجرا میکنن لابلاش علی معلم دامغانی شاعر میاد و شعر میگه و برنامه جالبی به نظر میرسه. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران توی اولین اجرا بوده، همینطور وزیر فرهنگ و میراث قطر و همگی خیلی تمجید کردن از این اتفاق.
و بریم سراغ یکی از خواننده های محبوب خودت، جان لنون، خواننده فقید گروه بیتلا، که گویا قراره ازش یک کتابی منتشر بشه. بعید میدونم این خبر رو ندیده باشی.
چرا این خبر رو دیدم؟ این خبری بود که یوکو اونو زن جان لنون به رسانه ها داد و قراره که نامه ها، نقاشی های جان لنون توی این کتاب چاپ بشه. 150 تا نامه است که تو زندگی خودش به شرکت های ضبط و پخش موسیقی داده، به روزنامه ها داده و نقاشی هایی که کرده، اینا توی این کتاب چاپ میشه توی ماه اکتبر که در واقع میخوان اولین آهنگ گروه بیتلز به اسم لاو می دو یا منو دوست داشته باش رو جشن بگیرن 50 سالگیش رو، این کتاب منتشر بشه.
من خیلی دوست داشتم همین حالا یه آهنگ بیتلز پخش می‌کردیم، ولی خب توی برنامه صبحانه با خبر زیاد ازشون آهنگ پخش کردیم. به جاش یه خبر دیگر رو اگر که بهمون بگی میتونیم به اون بهانه یه آهنگ دیگه پخش کنیم. بریتنی اسپیرز باز برگشته به صدر خبرها و جدول‌ها. درباره این آهنگ جدیدش برام میگی؟
حتما. این آهنگ جدیدش به اسم مقابل من نگهشدار، آهنگی که تا اومد بیرون و تبدیل شد به اولین آهنگ بیلبورد آمریکا، یعنی آهنگ پرفروش و پراستقبال آمریکا، و به این ترتیب بریتنی اسپیرز دومین کسیه بعد از ماریا کری که آهنگش در همون هفته اول به پرفروش‌ترین تبدیل میشه. اون قبلا با آهنگ 3 تو سال 2009 به این جدول رسیده بود و این آهنگ جدیدش که آهنگ جالبیه و به نظرم خوش به این برای صبح مناسب باشه به این جدول رسیده. تا به حال این آهنگو که چند روز ازش نگذشته 45 میلیون نفر تو رادیوها فقط شنیدن.
بله، پس این همه آدم تو رادیوهای مختلف شنیدن، بعد نیست شنونده‌های صبحانه با خبر همین آهنگ رو در رادیو فردا بشنون. همین حالا زیر صدای من و تو شروع شده. علی جان، همینطوری که خودت هم داری میشنوی، من باهات خداحافظی میکنم تا آهنگ مالید اگینست می رو بشنوی.
خیلی ممنونم. Hate to stare, but you're winning, and I play my favorite song, so come here, a little closer, wanna whisper in your ear, make it clear, a little question, wanna know just how you feel, if I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow.
برنامه صبحانه با خبر به ثانیه‌های پایانیش رسید. با درود به شما که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید، از همه شما تشکر میکنم و به همراه باقی همکارانم که اینجا به من کمک کردند، به خصوص علی شیبانی مدیر استودیوی رادیو فردا، با همه شما خداحافظی میکنم.